انقلابی رو تأسیس کردم که ارزش 1 کیلومتر، طولش هم 15 کیلومتر، 20 کیلومتر. این رو ایجاد کردن برای مانع طبیعی جلوی بسته. وقتی که فهمیدن ایران میخواد بستر رو بگیره، اومدن تمام تجهیزات کنندگان دنیا، تمام مهندسین رزمی ارتشای دنیا، به طوری که وقتی بچه های ایران میرفتن شناسایی، افسران روسی و آلمانی دستگیر میکردن. من خبر موثق دارم 1 مورد 5 افسر روسی رو توی یه جیب میگیرن، بچه ها میارن، افسرهای جنرال رد بالا، که اینها رو بعضی سلاحایی که ما از روسیه گرفتیم باج گرفتیم، یعنی اینا رو دادیم سلاح گرفتیم. به هر تقدیر از اینجا تا کانال ماهی رو و تا بصره رو، یعنی یک عرض 20 کیلومتری در عرض 25 کیلومتر در 20 کیلومتر جهان اومد برای عراق اینجا رو تجهیزات گذاشت، موانع گذاشت. اگر این موانع رو من بخوام توضیح بدم، 2 ساعت از نظر نظامی، 1 ساعت از نظر نظامی حرف بزنم. واقعا موانع ایجاد کردن که در دنیا بی نظیر هست. ببینید از زمانی که باروت و تمدن این علم جدید پیدا شد، جنگ ها مهیب شد، جنگ ها ترسناک شد. تا قبل از اون جنگ ها فقط یه شمشیر بود و نیزه یا یه سری گوی آتش پرت میکردن. خدمت شما عرض کنم که در حدود این 25 کیلومتر جوری تجهیز کرد عراق که گفتن از بزرگترین دژ تاریخ دفاعی جهان این دژ 4 برابر قوی تر شده. یعنی بزرگترین دژ تاریخی که دنیا در خودش سراغ داره، که گفتم تو این 150 سال اخیر هم علم پیشرفت کرد و تجهیزات اومد، قبلا جنگ ها شمشیر نیزه بود. این دژ ماژینوی بود که فرانسوی ها جلو آلمان ها زدن که پاریس سقوط نکنه. این دژی که اینجا زدن تو این 25 کیلومتر در 20 کیلومتر 4 برابر اون دژ استحکامات داشت. ما در عملیات ها با 30,000 نیرو حمله می کردیم، نهایت 100,000. گفتن اگر ایران 500,000 نیرو هم بیاره، خط دوم و سوم رو نمیتونه بشکنه، چش برسه به بصره. و در این عملیات عراق 13 میلیون گلوله توپ و تانک رو سر بچه های ایران ریخته. یعنی توی 25 کیلومتر 13 میلیون گلوله توپ و تانک. بعضیا نمیدونن، میگن گلوله فشنگ تیربار، میگن ما با تیربار چیه؟ گلوله توپ و تانک، هواپیما، اینا که راکت هایی که ریخته، موشک هایی که زده، 13 میلیون شده. یعنی واقعا اینجا یک نبرد زهرایی بی‌نظیر اتفاق میفته. و خلاصه چون وقت کمی گفتن، اینقدر که وقتی ایران اینها رو ریخ پایین تو نمیدونم نهر کتایب و اونجاها 5 کیلومتری بسته، وقتی رفتن بچه ها میجنگیدن، اون موقع غربی ها ابرقدرت ها دستاشون رو بردن بالا، گفتن یک نیروی فوق‌العاده فوق تصور اینجا داره کار میکنه. این نیروی بشری نبود. این چه نیروی بود اینا رو ریخ پایین رفت؟ و این نیرو هم نبود جز نیروی ایمان و نیروی توسل و نیروی توکل و آیات قرآن. و توسلی که به حضرت زهرا با رمز یا فاطمه زهرا گرفته میشه، این گره ها رو باز کرد و بچه ها رفتن. معروفه که فیگارا تیز زد اون موقع، گفت هیچ ارتشی دیگه جلودار بسیجی های ایران نیست. تا 100 سال دیگه نیروهای نظامی غرب فکر حمله به ایران رو بخوان بکنن، یاد کربلای 5 و دژهای دفاعیش میفتن، میگن اینها نیروی ویژه دارن، به این سادگی نمیشه طرفشون رفت. در این خلاصه ای از عملیات بود که من در از چند دقیقه گفتم، ولی باید 1 ساعت حقش بود توضیح میدادم که براتون جا بیفته. در قلعه خیبر رو اول باید بگی چی بود، بعد وقتی بگی امیرالمومنین برداشت، اون وقت معلوم میشه آقا چیکار کرده. البته خود آقا امیرالمومنین به صراحت گفت ما قلعه تو بابل خیبر به قدرت جسمانیه، گفت من با قدرت جسمانی در قلعه رو بر نداشتم، بل به قدرت رحمانیه، با قدرت حضرت رحمان این کار رو کردم. بچه هم با قدرت رحمان و با توسل به حضرت زهرا به خدا قسم تونستن این معجزه رو اینجا بیافرینن و این صحنه زرین جنگ رو رقم بزنن. این خلاصه ای بود از عملیات کربلای 5 و این سرزمین. اما سال 78 بود، شهید صیاد شیرازی دعوت شد از طرف رفقای ما، ما هم توی جمعی بودیم، ایشون اومدن تهران، یه جمعی حدوداً 200 نفر بودیم، 250 نفر، دورشون حلقه زدیم، ایشون نشستن یه خاطره‌ای برای ما تعریف کردن که من اون خاطره رو به قضیه فتح خرمشهر رو عیناً برای شما چی میکنم؟ بازگو میکنم. اون چی که میگم از زبان صیاد شیرازی و اون چی که شنیدم میگم. اما بهترین نقطه ای هم هستیم که میتونیم عملیات رو توضیح بدیم. ببینید این شما اینجا شهر خرمشهر هست،
شهر خرمشهر این سمت ما قرار گرفته. از اینجا شما پیاده که برید حدود مثلا 20 دقیقه میرسید به رودخانه اروندرود. رودخانه اروندرود از ترکیب رودخانه شتل دجله و فرات میاد اینجا در القرنه یکی میشه میرسه به اینجا. از اینجا میشه مرز ایران و عراق، یعنی اون ور رودخانه عراقه، رودخانه اروند، این ور هم ایرانه. شهرش احوال خودم شهرم این جهتش هست، درسته؟ بچه های ایران تا سه تا عملیات خاک خوزستان رو آزاد کردن، 2800 کیلومتر خاک رو آزاد کردن. یعنی اول از بهمنشیری که نشونتون دادم، بعضا بهمنشیر بچه ها عملیات سامن الائمه عراق آوردن این ور کارون، مرحله دوم رفتن تو چذابه 110 کیلومتر 100 کیلومتر اونورتر تو چذابه گلوگاه عراق رو بستن، مرحله سوم تو فتح المبین اومدن از شهر شوش تا زیر پای فکه که اومدید عراق رو آوردن عقب. موند این یه منطقه، یعنی خرمشهر اهواز طول 100 کیلومتر عرض 50 کیلومتر، یعنی 5000 کیلومتر مربع خاک باقی موند. کل خاک خوزستان که اشغال شد حدود 8000 کیلومتر، تو اون سه تا 3000 کیلومتریش دقیقش 2800 کیلومتر آزاد شد، 5000 کیلومتر خاک به علاوه شهر خرمشهر و هویزه هنوز در اشغال عراق هست. عراقی ها هم میدونن ایران قطعاً آب زحمت بدید، ایران قطعاً میاد سراغ خرمشهر. یه صلوات بفرستید. عراقی ها دیگه میدونستن، همه دنیا میدونست خوزستان اصل جنگه، بعد ایران هم قاعدتا همه خاک آزاد کرده، این قسمت اصلی رو میاد سراغش. خط عراق کجا بود؟ اونجا که خرمشهر باشه 120 کیلومتر تا اهواز، 15 کیلومتری اهواز خط عراق بود، یعنی منطقه سپنتار دو بهردان. سپنتار یک کارخونه نورد بود که ما که حالا بعدم اومدیم اون کارخونه آموزشگاه بچه های قومم بود و اونجا من بارها رفته بودم. به هر صورت 15 کیلومتر تا شهر خرمشهر عراق چیه؟ خطشه. سمت راست عراق رودخانه کارونه، یک رودخانه قابل کشتیرانیه. از نظر نظامی از رودخانه قابل عبور نیست، برای نظامی ها بخواد عمده رد بشن به جنگن به دلایل نظامی خودش قابل عبور نیست. پس عراق تصورش این بود که از همون دو بهردان و از این منطقه که به هویزه میخوره عرض 50 کیلومترش اشغالشه، تصور و طبیعیش این بود که ما از اینجا حمله کنه، ایران از اینجا حمله کنه. اما ما چون نیرو کم داشتیم و کارهای ابتکاری و کارهایی که با توکل به خدا بچه ها انجام میدادن در همه جای این جنگ بوده، سردار حسن باقری این انسان نمونه و انتخاب شده، ایشون تصمیم میگیره تصور دشمن رو به هم بریزه. میگه ما میاییم به جایی که از پشت رو به هر دان 120 کیلومتر با چه توانی بیاییم تا خرمشهر، ما میاییم عراق رو غافلگیر میکنیم. از منطقه دارخوین پل مارد که از اول جنگ هم از همونجا رفت تا بهمنشیر، گفت میاییم از اونجا از رودخانه عبور میکنیم میاییم به جاده اهواز خرمشهر خودمون رو میرسونیم. خب اینجا هم مرحله شد. 10 اردیبهشت سال 61 بچه‌ها نیروهای ایران عبور میکنن، مرحله اول میاد رو جاده اسفالت اهواز خرمشهر. عراق متوجه میشه غافلگیر شده، بعد تصورش این بود که به سرعت از رو جاده میخوان بیان به طرف شهر، ولی بازم آقای باقری دشمن رو غافلگیر میکنه، میگه ما نمیریم طرف خرمشهر، جاده رو 15 کیلومتر دوباره ادامه میدیم مستقیم، میرسیم به همین نقطه که شما هستید منتها در طول 45 کیلومتر جلوتر. 45 کیلومتری خرمشهر عرض کردم گذاشتن، 45 کیلومتر جلوتر اومدن موازی همین منطقه، یعنی رسیدن به منطقه چی؟ به مرز رسیدن، چون از همین جا میشه مرز در طول جاده اهواز خرمشهر مرزه. 50 کیلومتر میره بعد میپیچه سمت چپ و گسترده میشه. اومدن تا خدمت شما عرض کنم تا مرز که بچه ها رسیدن، عراقی ها متوجه شدن که اگر یک ذره دیر به جنبن سه لشکرشون تو منطقه هویزه و جوفیر و کوشک محاصره شده و اسیر میشن. بنابراین برای اینکه اینا رو اسیر نشن بلا فاصله سه لشکر رو میکشه عقب، 5000 کیلومتر مربع خاک در عرض 3 روز 4 روز آزاد میشه. خب حالا اینجا عراق خاک از دست داد، حالا میایم طرف خرمشهر. ترا این 45 کیلومتر که سمت این طرف جاده، یعنی الان که ما اگر از اهواز بیم طرف خرمشهر سمت راست، از خرمشهر میریم سمت چپ، این سمت چپ و روی جاده اهواز خرمشهر شاهد یه جنگی میشه که من وقت کمه دارم همه رو فاکتور میگیرم، شاهد نبردی میشه که انقدر این نبرد شدت پیدا میکنه، انقدر بچه ها در مقابل تن و تانک مظلومانه کشته میشن، سلاح عادی مهمات هم نمیتونستن برسونن، شدت آتش زیاد بوده که احمد متوسلیان اوجوبه صبر و مقاومت و ایمان ایشون دادش در میاد. معروفه که با حسن باقری درگیر میشن با هم پشت بیسی و بعدم رو در رو که آقا تو چی میگی به من مقاومت کن، تو چه میدونی بچه های من اینجا دارن چی میکشن. کنار همین ها لشکر 17 هم بوده، لشکر امام حسین هم بوده، اینا که من اطلاع دارم لشکر 21 امام رضا اینها هم بودند، تیپ 21 پنج نسل همه تو همین منطقه درگیر میشن با عراق. خلاصه مطلب اینه عزیزان، از 10 اردیبهشت تا شب 3 خرداد، یعنی چیزی حدود 23 روز جنگ تو خرداد ماه خوزستان. شما 20 فروردین بیا تو همین خوزستان ببین هوا چه خبره، 20 فروردین تشریف بیا ببین مثل جهنم شده. یک جنگ نابرابر، یک جنگ بسیار با آتش سنگین. عراق حدود 3000 تانک وارد میکنه. اصلا 3000 تانک برای یه نظامی شما بگی که توی دشت وارد کرده میگن این دیوانگیه، ولی اون محدودیت نداشت، وارد میکرد، جهنم درست شد برای بچه‌ها. اتفاقا دشتی که کنار جاده هر اسمش گرم دشته، که بعد از جرمدش میرسیم به پادگان دژ، پادگانی که دیشب شما چی توش استراحت کردید. این 23 روز جنگ، یک جنگ تمام عیار اتفاق میفته و بچه ها واقعا دیگه امدادها و مددهای الهی امام، ببینید امام فقط تو دو تا عملیات، تو یکی رسما به ملائکه اشاره میکنه تو فتح المبین، تو بیت المقدس هم تو یکی از سخنرانیاش آقا اشاره میکنه. اینا من تحقیق کردم و بهش رسیدم. امام یعنی افواج ملائک میمدن کمک میکنن، بالاخره بچه ها میان تا پشت شهر خرمشهر، این 45 کیلومتر عراق رو با واقعا شدت تمام عقب میزنن، میرسن به ایستگاه پلیس راه خرمشهر. به اونجایی که میرسن، اینها که دارم میگم بازم تاکید میکنم همش از زبان علی آقای صیاد شیرازی، اون شهید بزرگوار که واقعا هم انتخاب شده بود. ببینید باید یه جور بشه که انتخابتون بکنن، انتخابمون بکنن. شهید صیاد تو خاطراتش میگه من تو بچه درگز بودم استان خراسان جنوبی، بعد گفتن ارتش استخدام میکنه سال 30 و چند 40 و چند، میگفت رفتم اونجا ثبت نام بکنم، برقار که امضا کردم گفتم علی داری چیکار میکنی، تو داری میای تو پادگان ارتش طاغوت خدمت کنی، برو پس بده ولش کن. میگفت رفتم بگم منصرفم، یا انگار یه نیروی بهم تو گوشم گفت شما ثبت نامتو بذار باشه تو ارتش باش. خب خدا برای اینجا انتخابش کرده این مرد الهی رو. به هر تقدیر صیاد میگه رسیدیم پشت خرمشهر، تمام این 36000 نیروی اولیه ما، کمکی هایی که از همه پادگانهای کشور جمع کردیم جمعاً شد 50000 تا. ما این 50000 تا تو این جنگ از دست دادیم. به معنای چی؟ خب معروفه شهدای عملیات بیت المقدس 4000 تاست، 4000 شهید میدن، حدود 15000 مجروح میدن، بقیه هم دیگه از نفس میفتن. ببینید رزمنده واقعا دیگه بعد از اینکه 10 بار سازماندهی شد اومد هی با درگیر شد از نفس میفته، توان میفته، این همه کشته، این همه رفقاش رو دست میدن، روحیه، انرژی، همه چی تموم میشه. اون کی باشه مگر عالم اول فضل عباس یه دونه داره، بقیه دیگه کم میارن، بالاخره انسان هم. کار نداریم، بقیه هم دیگه رفتن، میرن، خسته میشن، میرن تو چادرهاشون، میرن شهرهاشون. حتی صیاد میگه رسیدیم پشت خرمشهر، حالا میخواییم شهر رو بگیریم. از شهر چقدر؟ حد اکثر بین 20 تا 25 هزار مدافع ورزیده داره تکاور. شهر 25 مدافع داره، اینجا غرب خرمشهره که عراق هم همینجا یه سری ماشین ها رو و تیر آهن تو زمین گذاشت که اینجا هلیبورد نکنه ایران، و دور تا دور شهرم استحکامات داره و کاملا آماده دفاع. ما چه کار داریم؟ ما دیگه هیچ نیرویی نداریم، هیچ نیرویی نداریم. یه موقع تو سالگرد خرمشهر به حرفای فرمانده ها گوش کنید متوجه میشید. من 2-3 سال پیش دیدم آقای رضایی داشت صحبت میکرد، میگه بله رسید پشت خرمشهر ولی دیگه نفسی نبود که بریم جلو. و چه جور شهر رو گرفتید؟ دیگه نمیگه چه جور. حالا چه جور شو آقای صیاد گفت منم برای شما عرض میکنم. به هر تقدیر میگه اومدیم پشت شهر، دیدیم هیچ نیرویی نداریم. اگر بخوایم بگیم عملیات ادامه میدیم که شهر رو بگیریم با 25000 مدافعی که جلومونه چجوری بگیریم؟ اگر بگیم ما جنگ رو تمام میکنیم توی این نقطه، درست 5000 کیلومتر خاک آزاد شد، هویزه آزاد شد، حسین علامرخدا رو از زیر شنی تانک برداشتند و خاک سپردی کردن، اما همه میگن شکست خوردید، شما باید خرمشهر بگیرید، خرمشهر نتونستید. میگه ما همه ناراحت، پکر به هر حال، فرمانده ها دستا زیر چونهشون، چه کنیم آقا چه نکنیم، هیچ کاری نمیشد بکنی. یعنی واقعا آخرین کارش این بود که بگن آقا نمیشه دیگه، تموم شد. صیاد میگه من رفتم در سنگر و سر به دیوار سنگر گذاشتم، بغضم شروع کرد به ترکیدن و شروع کردم به گریه کردن. میگه در حال گریه که بودم، حالا خواب بوده، میدار بوده، اینا که دیگه برای بچشیه چیزای طبیعیه که اینا هست، وجود داره. میگه یه مرتبه چشمم رو هم رفت، دیدم خانم فاطمه زهرا جلوی چشمم ظاهر شد. حضرت فرمودن گفت تا خانومو دیدم، انسانم نمیدونید واقعا یه سری چیزها رو تجربه نمیشه تا تجربه نکنی. آدم تو غربت یه عزیز ببینه، تو سختی اینا خیلی خیلی خلاصه میدوه پیش خانوم، بیبی جان ما گرفتار شدیم، ما بچه هامون کشته شدن، ما جنگیدیم، تلاشمونو کردیم، چه کنیم، شهر رو نمیتونیم بگیریم. گفت خانوم اشاره فرمودن به سینه مبارکشون و دستشو گذاشت رو سینه، فرمودن که صیاد بلند شو، شما یه اقدام دیگه بکن، بقیهش با من. دست متحرشون میاد رو سینه شون. از این دست و سینه معتبرتر تو کره زمین، تو عالم بالا و پایین، اگه سراغ داشتید آدرسیشو به ما هم بدید، وجود نداره. هم بازو محترمه، هم سینه محترمه، ضمانت بکنه زهرا دیگه کی رد، خدا پشتش وایستاده. هیچی. آقا صیاد میگه من نیم مرتبه بیدار شدم، از اون حالت در اومدم، گفتم خدایا. خانم فرمود یه کاری بکنید. یه شیشم یه خود فکر کردم، یه طرحی ریختم، فرمانده ها رو جمع کردم، گفتم آقایون ما تو شهر خوش عراقم انتظار داشت ما بریم تو شهر دیگه. گفت عراقم ما تو شهر که نمیتونیم بریم چون نیرو نداریم، ما بیاییم سه گردان تهیه کنیم، از همون این حدودا 10 کیلومتر میشه، 5 کیلومتر این ور برید موازی چی میشید؟ موازی پلیس راه میشید، 5 6 کیلومتر. از این 6 کیلومتر بیایم جلو، خط عراق هم 2 کیلومتر جلوترش میشه حدودا، ما بیایم این خط رو بشکنیم. الان دقیقاً همین نقطه‌ای که شما هستید، منتها نهر عرایض رو نمیدونم دیدید، پلی بزرگی که اومدید پایین یه رودخونه هست، دقیق بخوام روایت کنم از اون نقطه وارد میشه، حالا فرق نمیکنه، یه 2 کیلومتر اونورتر اونورتر، 2 این برد جلوتر نهر عرایض. صیاد میگه ما سه گردان تهیه کنیم به فرمانده ها، این خطو بشکنیم، خطو بشکنیم و بیاییم برسیم به چی؟ به رودخانه کارون که بهتون گفتم این پشته. خب وقتی برسیم به رودخانه کارون، یعنی شهر خرمشهر محاصره است. از جلو که ما اومدیم رسیدیم به شهر، از اینجا هم خطو شکستیم رسیدیم به اروند، پس شهر محاصره است همه دنیا. بعد صبح هم خبرنگارهای عالم رو برداریم با هلیکوپتر ببریم اونجا، بگیم دنیا ببینید اگر 23 روز جنگیدیم نتیجه گرفتیم، هم خاک آزاد کردیم هم خرمشهر محاصره است، قدم بعدی انشالله آزادش میکنیم. میگو فرمانده های خورده نگاه به من کردن، گفتن اولا سه تا گردان از کجا بیاریم، دوما چجور خط شلمچه رو بشکنیم، سوما با کدوم هلیکوپتر برداریم نیرو ببریم که این هواپیماهای عرب مثل چیچی نزننش، خبرنگار خارجی هم به کشتن بدیم برای اون سوء تبلیغات بشه، چهارم تو به عنوان یه نظامی بیجا کردی همچی طرح بی خودی برداشتی آوردی، چی طرحی تو آوردی؟ صیاد میگه حالا ما نمیخوایم بگیم چی شده، چی دیدم، چی شنیدم، هی التماس میکردم، گفتم بابا من آبروی نظامی من گرو، شما این کارو بکنید، ما بالاخره نتیجه میگیریم، خوبه محاصره میشه، خطو میشکن میشالله خبرنگار میبریم. بالاخره میگو انقدر اصرار کردم قبول کردم، قبول کردم به هر تقدیر فرمانده ها قبول میکنن. حالا این 700 این سه تا گردانای سپاه حدودا میشه 1000 نفر، گردانای ارتش 1000 نفر، یه گردانش گردانای سپاه غیر رسمی بود دیگه، 330 نفر حدودا بود. میگفت رفتیم تو چادرها، تو گوشه پادگان های اطراف رفتیم، این بچه هایی که دیگه پروبال شکسته بودن، 100 تا 200 تا رفیق عزیز دست داده بودن، پکر پژمرده افسرده هنو نرفته بودن هم شهرهاشون یده بودن، رفتیم اینا رو پیدا کردیم. خدا شاهده میگفت رفتیم گشتیم چند تا 5 تا 4 تا 10 تا 700 نفر جمع کردیم، بازمانده های رزمنده هایی که مونده بودن 700 تا 1000 تا هم نشدن. اینا رو 3 تا گردان ناقص 230 نفری ما سازماندهی کردیم، گفتیم ماموریتتون اینه. یک گردان رو دادیم حسین خرازی، یکی احمد کاظمی، یکی هم دادیم احمد متوسلیان. فرمانده این 3 تا گردان هم فرمانده ارشدشون احمد متوسلیان تصویب شد. دو بچه ها شب زدن از مقابل کنار عرایز زدن به خط، اومدن قشن رسیدن خیین رو رد کردن، رفتن کنار اروند. بعد خب نبرد سنگینی بوده چون عراق همه خطوط چه تقویت کرده بود و نه که فقط جلو شهر، اینا خط ساده نبود، موانع داشت، مشکلات داشت. میگه بیسیم زد احمد متوسلیان، آیه سیاد من رسیدم کنار اروند. یه منم گفتم شما ماموریت تو انجام دادی، وایس تو فردا ما خبرنگار بیاریم. 23 روز جنگیده این رزمنده بزرگ. میگه من رفتم نواسه اونو خوندیم و هوا افتادیم بیهوش شدم. یه بیهوش شدیم، از خواب که نمیرفتن بیهوش میشدن. میگه یه مرتبه بیدارم کردم گفتن احمد مترسلیان کارت داره. گفت رفتم پشت میسیم، گفتم چی میگی احمد؟ گفت هیچی، من میخوام بهت خبر بدم، من دارم با نیروها میخوام وارد شهر بشم، یعنی از همین غرب خرمشهر کنار رود، اگه وقتی برید دکلهای گمرک رو میبینید، دقیقا از کنار این دکلهای اینا وارد شدن. میگه میخوای وارد شهر بشی؟ میگه بله. میگه به چه اجازه؟ ما قرارمون که صبح خبرنگار بیاد اونجا ببینیم خرمشهره. میگه من میخوام برم. میگه مگه نمیدونی چقدر مدافع اونجاست؟ میگه میدونم خیلی هست. میگه خب بچی؟ میگه من به شما دارم میرم. میگه من به شما دستور میدم این کار نباید بکنی. اصلا چند تا نیرو داری؟ این 700 تا چند تا موندن؟ میگه 70 80 تایی هستن. میگه تو با 70 80 تا میخوای به جنگ 25000 نفر آدم بری؟ میگه بله. میگه من اجازه نمیدم. میگه من کار به اجازه تو ندارم. میگه فردا دادگاهیت میکنم، اعدامت میکنم. میگه هر کاری میخوای بکنی. حالا چیزای دیگه میگه بابا سیاد خودش، من دیگه نمیگم حرفایی که بینشون از دادش دعواشون میشه. میگه من میرم شهر رو میگیرم. میگه بیسیم رو به عصبانیت قطع کردم، دوباره رفتم افتادم بیهوش، خوابم رفت. دوباره گفتم پاش احمد متوسلیان کارت داره. حالا حرفی که خود آقا سیاد زد دیگه، حالا یه تعبیری کردیم، دوباره این چه دستگالی به آب داده این. میگفت رفتم پشت بیسیم، دیدم داره میگه آی سجاد شیرازی شهر خرم شهر رو ما گرفتیم، ما تو شهریم. من گفتم شوخی میکنی؟ گفت من ما تو شوخی ندارم، ما شهر گرفتیم، شهر تسلیم ماست، برو نگاه کن. بعد جالبه اسیراشو که گرفتن 17000 نفر اسیر شدن، 8000 تاشو ریختن تو رودخونه و در رفتن و کشته شدن. به اسیرا خدا شاهده گفته بودن شما این خیابون مقاومت چه میایید، خیابون اینو خیابون بغلیش، به این دو تا خیابون میرید، اولین میدون سمت چپ برید طرف اهواز. یعنی اسیر اینجوری گرفته بودن، برید طرف اهواز، کسی نبوده اینا رو بیاره. بعد میگه که احمد بهش میدختی، میگه رفتم با هلیکوپتر بالا، سیاد میگه پریدم تو هلیکوپتر، دیدم تا چش کار میکنه زیرپوشار در بودن دارن میان. دیگه میگفت در به در دنبال احمد میگشتم، پیداش کردم. احمد چی شد آقا جون؟ تو که 70-80 تا نیرو داشتی. بعد که با هم این دوتا یار فاطمه زهرا با هم صحبت میکنن، معلوم میشه همون مادری که به این گفت بلند شو یه کاری بکن، همون مادر به این گفت به بچه هایت بگو الله اکبر بگید وارد شهر بشید. بابا الله اکبر یعنی قدرت خدا برتره، صدام و آمریکا و هزار تا آمریکا بیان پشت سر هم، خدا برتره. خیلی راحت سلشگر فخری، هشام فخری یه سردار شجاع ارتش عراق بوده، تو خاطراتش نوشته، میگه وقتی بهم گفتن دارن از غرب وارد میشن تعجب کردم، اومدم جلو گفتم اینا که نیروی ندارن. میگه صدای الله اکبر اولین بسیجی رو که شنیدم زانوهام شل شد از ترس، با صورت به زمین خوردم و یه خمپاره میاد پاش قطع میکنه، با پای قطع میندازنش تو قایق میبرنش. عزیز من حالا این یه چیز غیر عادیه، تکرار نشده تو تاریخ؟ نه به خدا قسم. برید بخونید قرآن رو، قرآن شاید کم میخونیم. سلام قیفی قلوب الذین کفروا الرو، پیغمبر من تو دلشون رو بینازم، احزاب جمع شدن ما شکستشون میدیم. سلام قیفی اولم یک فیکم این یه مدرب بکن به خمسط آلاف من الملائکه، بسید میرسونه من 5000 ملائک بفرستم یارید کنه، یا بیشتر میخوایی؟ بعدش هم میگه اینا رو، اینا بشرا هستن، اینا بشارتن، و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم، پیروزی دست خداست، ملائکه هم هیچ کارن، خدا اینا رو ابزار میفرسته. بنابراین عزیز من 70 نفر انسان اگر پیدا بشه الله اکبر بگه، همین الان اگه 700 تا 7000 تا بشه، اون اتفاق بزرگ یعنی ظهور امام زمان انجام میشه. اسلام دنبال این افراد میگرده، آدمای کم با کیفیت. هرچی هم عالم میخواد خراب بشه، تو کمه با کیفیت شد، تو اردوگاه شهدا اومدی، درست بشو، عالی بشو، انشاءالله فرج امام زمان به دست شما انجام خواهد شد. شادی روح علی صیاد شیرازی و شادی همه شهدای فتح المؤمنین این سرزمین، پدر مادر و جمال آقا، همه اموات شما رحم الله من قرار فاتحه من سلامت.